آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی ایران در زمینه طرح سهمیه بندی بنزین نشستی اضطراری و محرمانه برگزار کرد. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز بازرسی خود را از تأسیسات اصلی هسته‌ای کره شمالی آغاز می‌کنند. و انفجار خودرو حامل بمب در بغداد دست کم 14 کشته بر جا گذاشت. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز پنجشنبه 7 تیر ماه 1386 خورشیدی و 28 ژوئن 2007 میلادی است. بحران بنزین و پیامدهای سهمیه بندی آن در ایران همچنان ادامه دارد. در این باره با شما در این مجله بامدادی بیشتر خواهیم گفت. در آغاز تازه ترین خبرها را بشنویم از کیان معنوی.
با درود فراوان. روز چهارشنبه در واکنش به آشوب‌هایی که در پی سهمیه بندی بنزین در تهران و چند شهر دیگر رخ داد، جمعی از نمایندگان مجلس طرح توقف سهمیه بندی بنزین را با قید سه فوریت به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کردند. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان نشست محرمانه روز چهارشنبه گفت مجلس با شنیدن توضیحات وزرای نفت و کشور مصمم است تا دولت را در جریان این طرح یاری دهد. در پی آشوب‌های سه‌شنبه شب چندین پمپ بنزین و فروشگاه مورد حمله قرار گرفت و در بیش از 10 پمپ بنزین آتش سوزی رخ داد. در همین حال بسیاری از رانندگان آژانس‌ها اعلام کردند تا روشن شدن تکلیف بنزین سهمیه خود کار نخواهند کرد. از سوی دیگر دادیار ویژه امنیت تهران گفت 80 نفر که سه‌شنبه شب مبادرت به تخریب اموال عمومی در تهران کرده بودند دستگیر و به زندان منتقل شدند. ادامه خبرها. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دیدار خود را از نیروگاه یانگبیون، مرکز اصلی برنامه تسلیحات هسته‌ای در کره شمالی آغاز می‌کنند. پس از ماه دسامبر سال 2002 که کره شمالی بازرسان آژانس را از آن کشور اخراج کرد، این نخستین باری است که بار دیگر این بازرسان اجازه می‌یابند از تأسیسات هسته‌ای کره شمالی دیدار کنند. انفجار یک خودروی حامل بمب در یک محله شیعه‌نشین بغداد چهارشنبه شب دست کم 14 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها بمب در محله کاظمین در شمال غرب بغداد منفجر شده که حرم موسی کاظم امام هفتم شیعیان نیز در این منطقه قرار دارد. همچنین به گفته مقامات عراقی روز گذشته در جریان سایر انفجارها و درگیری‌ها دست کم 18 نفر در نقاط گوناگون عراق کشته شدند. اسرائیل از انتخاب تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا به عنوان نماینده گروه 4 در مذاکرات صلح خاورمیانه استقبال کرد. وزارت امور خارجه اسرائیل روز چهارشنبه از تونی بلر به عنوان یک دوست برای اسرائیلی‌ها و فلسطینیان نام برد. یک سخنگوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز از این انتخاب استقبال کرد. در همین حال سخنگوی گروه فلسطینی حماس با محکوم کردن این انتخاب گفت تونی بلر در مورد اشغال عراق و افغانستان از آمریکا حمایت می‌کند و افزود آقای بلر رفتار اسرائیل است تا فلسطینیان. انتظار می رود گوردون براون نخست وزیر جدید بریتانیا امروز شماری از وزیران کابینه خود را معرفی کند. بنابر گزارش ها آقای براون انتظار می رود امروز در چارچوب ایجاد اصلاحات در دولت بریتانیا نام وزیران امور خارجه و بهداشت را اعلام کند. گوردون براون وزیر پیشین دارایی دولت تونی بلر روز چهارشنبه رسما از ملکه بریتانیا عنوان نخست وزیری تازه این کشور را دریافت کرد. و اینکه اتحادیه اروپا در چهارچوب قراردادی با ایالات متحده آمریکا موافقت کرد اطلاعات خصوصی مسافران هوایی را که از اروپا به آمریکا می‌روند را برای استفاده در جنگ علیه تروریسم در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار دهد.
با تشکر از کیان معنوی که تازه‌ترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ مروری بر اقدام دولت در سهمیه بندی بنزین و پیامدهای آن. صدای شما، نظر شنوندگان رادیو فردا در پیامد سهمیه بندی بنزین. درس های اقتصادی ماجرای کنونی بحران بنزین و مطالب دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. از زمان اعلام و اجرای طرح سهمیه بندی بنزین که در ساعت 9 سه‌شنبه شب اعلام شد، زندگی مردم در تقریبا تمامی شهرهای بزرگ ایران به هم ریخته است. رسما اعلام شده است که 1/3 کل جایگاه‌های بنزین در کشور مورد حمله مردم خشمگین قرار گرفته یا در آتش سوخته و یا چنان آسیب دیده که به هر حال از کار افتاده است. یعنی از هر 3 پمپ بنزین 1 پمپ بنزین. گزارش‌های غیررسمی و گفته‌های شاهدان عینی از کشته شدن چند نفر در ناآرامی‌های پیامد اعلام طرح سهمیه بندی بنزین حکایت دارد. پیش از آن که نظر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا را درباره این طرح و رویدادهای پیامد اعلام آن بشنویم، اجازه دهید مروری کوتاه داشته باشیم بر چگونگی اعلام این طرح. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
گرچه از مدت‌ها پیش دولت محمود احمدی نژاد و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اجرای این طرح خبر داده بودند، اما سه‌شنبه شب و تنها 3 ساعت پیش از نیمه شب تلویزیون جمهوری اسلامی بیانیه وزارت نفت مبنی بر آغاز این طرح سراسری را از ابتدای بامداد روز چهارشنبه منعکس کرد. بیانیه‌ای که هزاران صاحب خودرو را به سوی پمپ بنزین‌ها روانه کرد تا مخزن بنزین اتومبیل‌های خود را برای آخرین بار پیش از آغاز سهمیه‌بندی پر کنند. حتی اگر امکان ذخیره‌سازی در باک خودروها نیست، در بشکه‌هایی که همراه خود به پمپ بنزین‌ها آنها آوردند. اما تشکیل صف‌های طولانی برای خرید بنزین در آخرین ساعات سه‌شنبه شب به اعتراض‌های عمومی، درگیری و حتی انفجار چند خودرو و پمپ بنزین انجامید. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، از آتش گرفتن 17 پمپ بنزین و بانک خبر داده، اما برخی ناظران شمار اماکن طعمه حریق در پی این ناآرامی‌ها را بیشتر می‌دانند. برخی گزارش‌ها حاکی از حمله به قصد سرقت به چند فروشگاه بزرگ است و خبرگزاری مهر در این باره به سرقت گسترده از فروشگاه شهروند حکیمیه در منطقه تهران پارس و یافت‌آباد تهران خبر می‌دهد. دادیار ویژه امنیت تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس از بازداشت 80 نفر خبر داده که به گفته این مقام از تخریب کنندگان اموال عمومی و برهم زنندگان نظم عمومی بودند. آقای احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در واکنش به برخی انتقادها از ناآرامی‌های نیمه شب تا بامداد روز چهارشنبه گفته است وزارت نفت زمان اعلام سهمیه بندی را به قصد کنترل وضعیت به نیروهای انتظامی اطلاع نداده بود. به گفته اسماعیل احمدی مقدم، نیروهای تحت فرمان او همزمان با مردم و از طریق اخبار تلویزیون از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین مطلع شدند. از تیر ماه سال 84 که دولت محمود احمدی نژاد آغاز به کار کرد، این نخستین ناآرامی گسترده عمومی در ایران محسوب می شود. منتقدان طرح سهمیه بندی علاوه بر مخالفت با نابهنگام بودن اجرای این طرح می گویند هنوز قیمتی برای بنزین آزاد تعیین نشده و مشخص نیست اگر کسی بخواهد علاوه بر 100 لیتر سهمیه ماهانه‌اش به نرخ آزاد بنزین بخرد باید به کجا مراجعه کند. از همین رو روز چهارشنبه بسیاری از تاکسی‌ها و خودروهای مسافربر شخصی دست از کار کشیدند و مسافران فراوانی در تهران و دیگر شهرهای ایران ساعت‌ها در خیابان‌ها در پی وسیله نقلیه باقی ماندند.
نیما تمدن گزارش می‌داد. اما بشنویم نظر شماری از شنوندگان را که در ساعات گذشته برای پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشتند.
من یک وکیل دانشجو دارم، پسرم سمنانه درس میکنه، دخترم شهریار. با چه وسیله اون می ساعت 8 صبح رو برسونم شهریار؟ دو ماه دیگه هم که هنوز ساعت 7 صبح هوا تاریکه. وسیله نقلیه اون تو خیابونای اصلی نی، چه برسه خیابونای فرعی. لابد شهریارم باید دارم من خونه بگیرم برای بچه‌ام که با درس بخونه. خیلی سریعتون
هیچ نقطه‌ای مثل حکیمیه تهران پاس درگیری نشد. اون هم فقط و فقط علتش دخالت بیمورد بسیج بود تو درگیری های مردم و مردم خشمگینی که برای گرفتن بنزین اومده بودن. چون پایگاه بسیج در کنار پمپ بنزین واقع شده بود، اینها طبق معمول لباس شخصی ها دخالت کردن و منجر به تیراندازی شد که 3 نفر رو زمین افتادن. مردم خشمگین هم به بانک و درمونگا و همه چی حمله کردن و فروشگاه شهروند رو بردن. نذارید شما خونه اینایی که تیر خوردن پایمال بشه و بگید که آقا لباس شخصی ها بسیج بودن که باعث این درگیری شدن. صرفا بسیج بود که دخالت کرد و چند تا بچه مردم به رگبار بسته بودن.
من از عثمان سیستان گروچستان دارم تماس میگیرم. یکی از دارندگان ماشین شخصی هستم، آیا ماشین شخصی میخوان با کدوم منطق اینا سلیت رو میخوان چه کار بکنه؟ آیا کسی بخواد خودش آتیش بزنه با سلیت رو آتیش میگیره تا بخواد ماشینش رو روشن کنه یا گرم بشه؟ این ماشین چقدر بنزین میخواد؟ تو 3 کیلومتر این 4 لیتر بنزین میخواد به کجا آدمو برسونه؟ میخوام همین ازشون بپرسم با کدوم منطق همچین دارن سهمیه بندی چیه؟ دارن جیره میدن به ملت ایران.
از شیراز بخواد بیاد تهران چطوری؟ کار داره. شاید یه نفر شب خونه‌شون مریض باشه، بنزین سهمیه بندی نرسهد. این سهمیه بندی بنزین واقعا جنجالی به پا میکنه و از شهرستان سیزدهات رو حاس میگیرم جعفر روستا هستم.
علی هستم از بندر عباس. روی نفت خوابیدیم تو بندر عباس، روی نفت خوابیدیم تو جزیره، روی نفت خوابیدیم. باید بنزینمون کوپینی باشه، نفتمون سهمیه باشه. خدای شلا عاقبت آخرمون بخیر کنی.
ضمن خسته نباشید، فقط این نکته رو باید فراموش نکنید، بعد از 28-29 سال این رژیم بارها نشون داده و ثابت کرده که باید بره و هیچ گونه شایستگی اداری کشور مهمی مثل ایران رو نداره. این رژیم به اثبات رسونده جز غارت و چپاول و سرکوب هیچ کار دیگری بلد نیست و این بنزین سهمیه شده بنزین بهانه بود که این مردمی که بیش از 70% در سطح مختلف به سرین برن به خیابان ها بریزن و این ادامه خواهد پیدا کرد تا تغییر رژیم در ایران.
خواهش میکنم این صدای من رو پخش بکنید. ای آقای احمدی‌نژاد، شما خودتون دارین داخل ناز نعمت دارین زندگی میکنید، داخل استان بوشهر دارم مردم بدبختی میکشن، فلاکت میکشن، تو هم کار آزاده با بنزین کارش. اگه میخواین بریم دوزار رو بگیریم، بریم دوزار بزرگار رو بگیریم، نبیایم ما یقی ما رو بگیریم چند تا کارگر خودشون رو مورد نفرین مردم قرار میدن اینا.
اظهار نظرها و نگرانی های شماری از شنوندگان رادیو فردا. از شنوندگانی که هنوز شماره پیامگیر رادیو فردا را ندارند خواهش میکنم که اگر میتوانند کاغذ و قلمی آماده کنند تا شماره را برایشان بگویم و یادداشت بفرمایند. به ما تلفن بزنید. اگر خبری در ادامه پیامدهای اعلام و اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در اطراف شماست، از طریق رادیو فردا به آگاهی هموطنان برسانید. اگر نظری درباره طرح سهمیه بندی بنزین دارید، از طریق این شماره تلفن که خدمتتان عرض می‌کنم با ما در میان بگذارید. مطمئن باشید که به گوش دیگر شنوندگان رادیو خواهیم رساند. شماره ما 00-42-21-12-41-13. تکرار میکنم 00-42-02-21-12-41-13. اما خبرگزاری رویتر هم در ایران نظر 2 شهروند تهرانی را درباره طرح سهمیه بندی بنزین جویا شده که با هم میشنویم.
من یه راننده آژانسم، یه سهمیه بندی گذاشتم در طی روز، من باید راحت 25 لیتر مصرف کنم، ولی با این شرایطی که درست کردن 400 لیتر برای 4 ماه گذاشتم. صبح رفتم آژانس، گفتن هیچ کی سرویس نمیتونه، واسه اینکه هیچ کی نمیتونه بنزینشو تقسیم بندی کنه.
یکی از تأثیراتی که داشته اعتصاب بسیاری از تاکسی سرویس ها در سطح استان خوزستان و شهر اهواز بود، افزایش 3 تا 5 برابری کرایه ها از دیگر مشکلاتی بود که مردم باش مشکل داشتن و بعضا درگیری های بین مسافرین و رانندگان ایجاد می شد.
نظر 2 شهروند تهرانی بود به خبرگزاری رویتر. پیامدهای سهمیه بندی بنزین و گزارش ناآرامی‌ها در نقاط گوناگون کشور انعکاس‌های گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشته است. برخی عیناً رویدادها را به طور ساده منعکس کردند و برخی دیگر گزینشی رندانه از رویدادها داشتند که برای نمونه اشاره می‌کنم به گزارش سایت بازتاب که نزدیک است به بخشی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی که البته در رقابت بر سر قدرت رقیب دولت محمود احمدی نژاد است. در گزارش بازتاب از جمله چنین آمده است: وزیر نفت که به همراه نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در بخش خبری ویژه شبکه 2 حضور یافته بود، بعد از نمایش تصاویر ازدحام شدید در پمپ بنزین ولنجک و تهیه بنزین با دبه توسط مردم، با زدن لبخند اطمینان داد که مردم برای تهیه بنزین با هیچ مشکلی روبرو نخواهند شد. بحران بنزین در ایران زمینه‌ها و پیامدهای اقتصادی قابل تحملی داشته و دارد که در ادامه این مجله بامدادی با آن خواهیم پرداخت. پیش از آن نظر دکتر محمدرضا جلیلی استاد حقوق بین الملل در ژنو را بشنویم درباره این بحران و چگونگی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در این پیوند.
ایران یک کشور عجیب و غریبی هستش. دومین منابع نفتی دنیا رو داره، یعنی 11% نفت دنیا ذخایرش در ایران هستن و ایران به حد کافی پالایشگاه نداره. فرق ایران و اروپا این است که اروپا نفت نداره ولی پالایشگاه داره، ایران نفت داره ولی پالایشگاه نداره و حدود 40% مصرف بنزینش رو باید از خارج به قیمت بین‌المللی وارد بکنه و این مسئله کاملا غیر منطقی به نظر میرسه، به خصوص این که پیش از انقلاب و پیش از جنگ با عراق ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان را داشت که هرگز بازسازی نشده و پالایشگاه دیگری هم در این 30 سال ساخته نشده. ضمناً ایران میخواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه، خرج بکنه و غیره و مسئله مصرف روزمره مردم در نظر نگیره، باید یه راه حلی پیدا بکنه و اصولاً راه حلی که معمولاً پیدا میکنن این است که یک مقدار افراد رو میگیرن میندازن زندان و اینطوری مردم رو میترسونن و از طرف دیگر کوشش میکنن یه قولایی هم به مردم بدن که به این نگرانی و این اعتراضات جنبه فوق‌العاده نگیره و خطری برای نظام نباشه.
دکتر محمدرضا جلیلی استاد حقوق بین الملل در ژنو. آشفتگی های گسترده‌ای که در پیوند با سهمیه بندی بنزین شهرهای بزرگ ایران را در بر گرفته پیامده به تعویق افتادن اصلاحات بنیادی اقتصادی در ایران است. درس‌های بحران بنزین عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا است از فریدون خاوند.
پدیده بنزین و پیچیدگی‌های آن در ایران از چارچوب مرزهای این کشور فراتر رفته و به صفحات رسانه‌های بین‌المللی کشانده شده. آنچه طی 24 ساعت گذشته بر سر سهمیه بندی بنزین در شهرهای ایران گذشت، طبعاً پیچیدگی‌ها را بیشتر می‌کند و پرسش‌های تازه‌ای را بر پرسش‌های پیشین می‌افزاید. چرا دومین دارنده منابع نفتی و چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان با هزینه کردن میلیاردها دلار حدود نیمی از بنزین مصرفی خود را از خارج می‌خرد؟ چرا بنزین به جای ثروتمند کردن ایران به یکی از مهمترین نمادهای بی سر و سامانی اقتصادیان بدل شده؟ چرا دستگاه رهبری کشوری نفتخیز به سهمیه‌بندی این کالا روی آورده و شهرهای ایران را به بحران کشانده؟ چرا پس از سالها مماشات تصمیم به کنترل مصرف بنزین در شرایط کنونی گرفته شده؟ آنچه در ایران معضل بنزین نام گرفته در واقع یکی از نمادهای بیماری کشوری است که نتوانسته است با اصلاحات بنیادی و به موقع تولید و مصرف خود را اغلایی کند و خود را از گرداب یک اقتصاد دولتی و نفتی بیرون بیاورد. از سالها پیش به این سو بخش بسیار بزرگی از اقتصاددانان ایرانی و نیز سازمان‌های کارشناسی بین‌المللی یک صدا می‌گفتند که ایران نباید با تن سپردن به میلیاردها دلار یارانه بنزین را به بهایی بسیار کمتر از بهای بین‌المللی آن به مصرف کنندگان خود تحویل داد. از اواخر دهه 1370 خورشیدی به این سو بر باز رفتن این ماده کمیاب به یکی از بحث‌های تکراری و حتی ملال‌آور در ادبیات اقتصادی ایران بدل شد. طی این همه سال هیچ یک از دولت‌ها به این مهم نپرداخت. به این دلیل ساده که حل معضل بنزین بدون پرداختن به دیگر معضلات اقتصادی ایران امکان پذیر نبود و حل معضلات اقتصادی خواه نخواه اصلاح نظام سیاسی ایران را مطرح می‌کرد. امروز زیر فشار رویدادهای خارجی و در رابطه با چشم‌انداز گسترش مجازات‌های اقتصادی بین‌المللی که می‌تواند صادرات بنزین به ایران را نیز در بر بگیرد، جمهوری اسلامی ناگزیر به روش‌های رادیکال برای کاهش مصرف این کالا روی آورده.
فریدون خاوند، ساعت 7:19:20 بامداد، مجله بامدادی رادیو فردا را می‌شنوید.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از خسارت 225 میلیارد تومانی به جایگاه‌های عرضه بنزین در جریان ناآرامی‌های بامداد چهارشنبه خبر داده است. این روزنامه به نقل از رئیس انجمن جایگاهداران سراسر کشور نوشته حدود 30% جایگاه‌های کشور تخریب کامل شده که به طور متوسط هر یک بین 300 تا تا 400 میلیون تومان ضرر دیدند. سرمایه در عین حال به نقل از اظهارات وزیر کشور در جلسه غیر علنی دیروز مجلس نوشته، طبق گفته پور محمدی در شهر تهران بیش از 35 پمپ بنزین از سوی مردم به آتش کشیده شدند و 4 فروشگاه زنجیره‌ای را تخریب و غارت کردند. روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله‌ای با عنوان استراتژی غافلگیری به انتقاد از تصمیم ناگهانی دولت برای اجرای سهمیه بندی بنزین پرداخته و نوشته داعیه‌داران اداره بهتر کشور و منتقدان دائمی دولت‌های پیشین در تبع نقد هرچه به گذشته تعلق دارد نزدیک بود تا کار دست همه بدهند. اعتماد ملی از سرگردانی و پریشانی مردم بر اثر اجرای ناگهانی سهمیه بندی بنزین خبر داده و از مقامات دولتی پرسیده که آیا از غافلگیری مردم و اختلال زندگی روزمره آنان لذت میبرند؟ روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، اظهارات معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری اسلامی درباره اجرای سهمیه بندی بنزین را منعکس کرده و به نقل از وی نوشته دولت خود را موظف به اجرای قانون می‌داند ولو آنکه نسبت به قانون وضع شده از سوی مجلس حرف داشته باشد. به نوشته این روزنامه محمد جعفر بهداد افزوده اجرای هر قانونی در حوزه‌های مختلف معمولاً با منافع دراز مدت و یا کوتاه مدت عده‌ای معدود ناسازگار است و به طور طبیعی آنها در قالب‌های مختلفی واکنش نشان می‌دهند که این واکنش‌ها می‌تواند نرم و یا از نوع زیانبار باشد، ولی به هر حال اجرای قانون نباید به خاطر این واکنش‌های محدود و زودگذر متوقف شود. روزنامه همشهری از تأثیر شوک بنزین بر بورس خبر داده است. به نوشته این روزنامه شوک ناگهانی سهمیه بندی بنزین بورس را بی‌نصیب نگذاشت و شاخص کل بورس را 46 واحد پایین کشید. روزنامه شرق درخواست و تلاش برای آزادی 3 فعال دانشجویی را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران با اشاره به محکومیت دکتر کیوان انصاری، سعید درخشندی و ابوالفضل جهاندار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی جهت برهم زدن نظم عمومی به 3.5، 4.5 و 2.5 سال زندان و گذشته بیش از 10 ماه از بازداشت آنان گفته، مطابق با قوانین کشور و آیین دادرسی کیفری و اعلامیه جهانی حقوق بشر، فرایند دادرسی بر مبنای ترتیبات حقوقی و محاکمه عادلانه حق مسلم افراد است. روزنامه اعتماد اظهارات رئیس جمهوری اسلامی در خصوص ضرورت حمایت از گروه‌های نزدیک به حکومت ایران در فلسطین را منعکس کرده و به نقل از محمود احمدی نژاد نوشته اگر امروز از فلسطین سخن نگوییم فردا نوبت تهران است. به نوشته این روزنامه آقای احمدی نژاد گفته ما برای ایستادن هر روز یک موضوع محوری داریم. یک روز دفاع از خط شهید بهشتی، یک روز دفاع از میهن در برابر دشمن و امروز هم دفاع از حیثیت جهانی. به نوشته اعتماد رئیس جمهوری اسلامی گفته دشمن امروز به آخر خط رسیده است. در حال جمع آوری قوای خود است تا یک فشار دیگر به ما بیاورد. وی در این حال تأکید کرده وقتی ایران هسته‌ای تثبیت شود تمامی معادلات به نفع ایران تغییر خواهد کرد. روزنامه کیهان از رسیدن طرح امنیت اجتماعی به سینماها و تعطیلی یک سینما به علت عدم رعایت شؤون اسلامی خبر داده است. به نوشته این روزنامه سینما انقلاب شهر رشت پس از سالها فعالیت به دلیل عدم رعایت شؤون اسلامی تعطیل شد.
نگاه شاهین بشیری بود به روزنامه‌های امروز صبح تهران. ورزش و تغییرات آب و هوایی در اروپا دو بخش پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا است. خبرهای داغ ورزشی از حبیب روشنزاده. دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز در دومین مسابقه تدارکاتی خود با تیم ملی غنا روبرو می شود. دیدار ایران با غنا که برای آمادگی تیم ملی ایران در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا برگزار می شود، ساعت 19 در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال غنا حریف آفریقایی امروز ایران در جام جهانی 2006 آلمان با تیم‌های ایتالیا، جمهوری چک و آمریکا هم گروه بود که همراه با ایتالیا به دور دوم صعود کرد و با شکست از برزیل حذف شد. ایران 4 هفته پیش در نخستین بازی تدارکاتی در مکزیک با تیم ملی فوتبال این کشور روبرو شد و 4-0 شکست خورد. کادر فنی تیم ملی ایران در بازی امروز مقابل غنا بسیاری از مهره‌های تیم را برای جام ملت‌های آسیا محک خواهد زد. بازی تدارکاتی بعدی ایران روز دوشنبه مقابل تیم ملی جامائیکا خواهد بود. ایران در جام ملت‌های آسیا که 9 روز دیگر در 4 کشور آسیایی آغاز می‌شود با تیم‌های مالزی، چین و ازبکستان همگروه است. ناصر اعجازی دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال ایران به سمت سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران برگزیده شد. به گزارش ایرنا، هیئت مدیره باشگاه استقلال در جلسه دیشب خود به اتفاق آرا رأی به انتصاب ناصر حجازی داد. وی که از بازیکنان قدیمی استقلال است، 9 سال پیش نیز سکان رهبری استقلال را در دست داشت. ارغوان رضایی دوشیزه تنیس باز ایرانی تبار فرانسوی روز گذشته در مسابقات تنیس ویمبلدون در حومه لندن با پیروزی بر شینی پری، بازیکن آمریکایی، به دور دوم مسابقات راه یافت. ارغوان رضایی که 20 سال دارد در دور دوم مسابقات ویمبلدون فرانچسکا شیاون از ایتالیا را پیش روی دارد. دیروز همچنین سرنا ویلیامز از آمریکا بر حریف استرالیایی خود آلیشیا مالیک در دو ست 7-6 و 6-3 پیروز شد. در بخش مردان پیکار روژه فدرر سوئیسی قهرمان ویمبلدون در مقابل خوان مارتین دل پورتو از آرژانتین در شرایطی که روژه فدرر ست‌های اول و دوم را 6-2 و 7-5 به سود خود پایان داده بود و در ست سوم 2-0 جلو بود به علت باران شدید مسابقه متوقف و به امروز پنج شنبه موکول شد. و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا مقررات منع مسابقه در ارتفاعات زیاد را تغییر داد و آن را به 3000 متر رساند. بر اساس مقررات جدید برگزاری مسابقات مقدماتی جام جهانی در مناطقی که بیش از 3000 متر از سطح دریا ارتفاع دارند ممنوع اعلام شد. این مقررات که برای سلامت بازیکنان و مسائل تنفسی آنان از سوی فیفا وضع شده قبلا بازی در ارتفاع بالاتر از 2500 متر را ممنوع اعلام کرده بود که با اعتراض برخی از کشورهای آمریکای جنوبی روبرو شد.
خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده را شنیدید. در اروپا تغییرات بی سابقه آب و هوایی، باران و سیل و خنکی هوا در شمال و غرب اروپا و هوای داغ 45 درجه بالای صفر در جنوب شرقی تا ترکیه. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
خاطره تابستان گرم 2003 فرانسه که طی آن 15000 تن جان باختند هنوز اذهان عمومی را ترک نگفته است، در حالی که از آن هنگام مقامات امدادی فرانسه هر سال برای جلوگیری از تلفات در اثر هوای گرم خود را آماده کردند، امسال گمان می رود که برخلاف پیشبینی های گذشته در اواخر زمستان، تابستان امسال فرانسه از گرمای شدید و داغ در امان بماند. دلیل تغییر روند هوای فرانسه بارانهای متداولی است که از ماه می گذشته تا کنون در این کشور ادامه دارد. سابقه چنین هوایی در فرانسه به سالهای 1981 و 1925 باز می‌گردد. به گفته مقامات علوم هواشناسی در فرانسه، تمام پیش‌بینی‌های گذشته که حکایت از فرارسیدن یک تابستان گرم در فرانسه داشت، تصحیح می‌شود و باران‌های دامنه‌دار ماه‌های می و ژوئن موجب شده که در اکثر مناطق کشور بجز سواحل مدیترانه امروز درجه دمای هوا 10 درجه از دمای طبیعی فصل تابستان پایین‌تر باشد و امکان هر گونه گرمای شدید را از بین ببرد. در طول دو ماه اخیر شدت باران در شهرهای شمالی و مرکزی فرانسه به حدی بوده که برخی از مناطق با سیل و خرابی جاده ها روبرو شدند. امروز نیز در حالی که ریزش باران در غرب و شمال ادامه دارد، در جنوب فرانسه نخستین آتش سوزی جنگل ها به واسطه خشکی زمین به وجود آمد که در اثر شدت وزش باد دامنه آن گسترش یافت. اما تناقض شرایط هوا در اروپا بین شمال و جنوب شرقی آن است. در حالی که در شمال و غرب اروپا دمای هوا پایین تر از حد معمول است و ریزش باران همچنان ادامه دارد، در جنوب و جنوب شرقی اروپا گرمای شدید همراه با تابش خورشید زندگی روزمره مردم را فلج کرده است. در یونان، آلبانی، کرواسی، ترکیه، بوسنی و رومانی دمای هوا گاهی از 45 درجه نیز تجاوز می کند و تا کنون 46 تن جان خود را از دست دادند که 29 تن آنها تنها در رومانی جان باختند. در آلبانی جریان برق برای ساعتی قطع شد و در بسیاری از بیمارستان‌ها و ساختمان‌های دولتی اختلال به وجود آمد. روز گذشته در ساعت 12 دمای هوا در آتن به 48 درجه سلسیوس رسید. در جنوب ایتالیا به ویژه در سیسیل گرمای هوا توأم با خشکی زمین موجب پیدایش آتش سوزی شد. در فرانسه با وجودی که شدت باران از بریتانیا کمتر است، اما به گفته یه مقامات اداره هواشناسی ریزش باران حداقل تا پایان هفته آینده ادامه خواهد داشت، در حالی که تیر ماه هفته نخست خود را پشت سر گذاشته است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
سپاسگزارم که در این مجله بامدادی هم با ما بودید. در اینجا من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی از حضور